اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. روی زمانی هستم. در ادامه برنامه نخست از همه همکارم لیلا ماهبی بزیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با عرض سلام مجدد، لیلا ماهبی بزیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان در تازه ترین گزارش خود گفته است که تحت حاکمیت طالبان آزادی مذاهب در افغانستان به طور پیوسته و قابل توجه کاهش یافته و محدود شده است. در گزارش کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان آمده است که حاکمان افراطی طالبان دیگر علمای دینی را ساکت ساخته، اقلیت‌های مذهبی را از برگزاری مراسم مذهبی منع و تحرک آزادانه و تحصیل زنان و دختران افغان را محدود کردند. در این گزارش آمده است که سلسله مجازات بدنی و اعدام‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از سر گرفته شده است که اعدام، شلاق زدن، سنگسار، ضرب و شتم، تحقیر، مانند تراشیدن سر در انظار عامه شامل آن است. طالبان هنوز در مورد این گزارش ابراز نظر نکرده و به پرسش‌های صدای آمریکا نیز در این باره پاسخ نگفتند. احمد رضا رادان، فرمانده عمومی نیروی انتظامی ایران، به مهاجران مقیم آن کشور که فاقد مدارک قانونی اقامتند مهلت داده است تا پایان سال جاری به کشورهایشان بازگردند. با گزارش ارنا، خبرگزاری دولتی ایران، رادان چهارشنبه 7 ماه آگست به خبرنگاران گفته است که سیاست ایران برگرداندن تمامی مهاجران بدون مدارک قانونی به کشورشان است. او گفته است اتباع غیر قانونی یا فاقد مدرک اقامت نمی توانند به سفر اربعین بروند. اگر به سمت مرزها حرکت کنند، بازداشت و به کمپ یا بازداشتگاه مهاجران غیر قانونی فرستاده خواهند شد. مراسم اربعین یا 40 روز پس از عاشورا توسط مسلمانان شیعه در کربلای عراق برگزار می شود و زائران کربلا با پای پیاده به این زیارتگاه می روند. وزارت داخله ایران نیز در ماه حمل امسال با نشر اعلامیه از مهاجران افغان مقیم این کشور خواسته بود که به افغانستان برگردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. محمد یونس، اقتصاددان بنگلادشی و برنده جایزه نوبل، دیروز پنج شنبه 8 ماه آگست 18 ماه اسد به بنگلادش بازگشت تا ریاست حکومت موقت کشورش را عهده‌دار شود. پس از آن که شیخ حسینه، صدر اعظم پیشین بنگلادش، تحت فشار اعتراضات دانشجویان استعفا داد و کشور را ترک کرد، تلاش‌ها برای ایجاد حکومت موقت در آن کشور جریان دارد. یونس 84 ساله در پرواز از پاریس به میدان هوایی بین المللی حسرت شاه جلال در داکا فرود آمد و از سوی جنرال وقار الزمان لویدرستیز اردوی بنگلادش استقبال شد. انتظار می رفت که شام پنجشنبه مراسم تحلیف را من حیث رئیس حکومت موقت به جا آورد. محمد یونس در یک کنفرانس مطبوعاتی در میدان هوایی داکا گفت: امروز یک روز باشکوه برای ماست. بنگلادش یک روز پیروزی تازه را ایجاد کرد و استقلال دوم خود را به دست آورد. در ماه‌های اخیر بنگلادش شاهد اعتراضات گسترده دانشجویان بود که ابتدا در واکنش به سهمیه بندی مشاغل دولتی آغاز شد. بر اساس آن بیش از 50% مشاغل دولتی به گروه‌های مشخص داده می‌شد. معترضان خواستار اصلاحات در این سیستم بودند تا فرصت‌های شغلی مبتنی بر شایستگی باشد. اتحادیه اروپا، فرانسه و بریتانیا چهارشنبه 7 ماه آگست اظهارات یک وزیر راستگرای افراطی اسرائیل را محکوم کردند که گفته است گرسنگی دادن 2 میلیون شهروند غزه برای آزادی تعداد زیادی از گروگان‌ها موجه و اخلاقی است. بزالل اسموتریچ، وزیر مالیه اسرائیل، در کنفرانس در اوایل این هفته گفت: هیچ کس در جهان به ما اجازه نخواهد داد که 2 میلیون نفر را گرسنگی دهیم، با وجودی که این کار برای آزادی گروگان‌ها موجه و اخلاقی است. وی افزود: ما کمک های بشر دوستانه می آوریم زیرا چاره نداریم. ما در شرایط قرار داریم که برای انجام این جنگ نیازمند مشروعیت بین المللی هستیم. اظهارات اسموتریچ خشم جامعه بین المللی را برانگیخته و اتحادیه اروپا می گوید که در قحطی قرار دادن عمدی غیر نظامیان یک جنایت جنگی است. اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد که این یک بار دیگر نشان دهنده تحقیر قوانین بین المللی و اصول اساسی بشریت است. حکومت اسرائیل دیروز اعتبارنامه‌های 8 دیپلمات ناروی را که با عنوان نمایندگان این کشور نزد اداره فلسطینی کار می‌کردند لغو کرد. وزیر خارجه ناروی در واکنش شدید خود این تصمیم را یک اقدام افراطی خواند. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، گفته است که تصمیم لغو اعتبارنامه‌های این دیپلمات‌ها در پاسخ به چیزی که آن را روش ضد اسرائیلی ناروی به شمول به رسمیت شناختن یک دولت فلسطینی خواند گرفته شده است. اسپن بارت ایدی، وزیر خارجه ناروی، در اعلامیه گفت ناروی حکومت صدر اعظم بنیامین نتانیاهو را مسئول اختلافات دیپلماتیک می‌داند و اکنون در حال بررسی واکنش خود به این وضعیت است. در حالی که مسکو ادعا می‌کند که راکت‌ها و طیاره‌های بدون پیلوت اوکراینی را بر فراز منطقه کورسک روسیه رهگیری کرده است، دیمیتری مدودیوف، رئیس جمهور سابق و معاون کنونی رئیس شورای امنیت روسیه، از نیروهای این کشور خواست تا در عمق اوکراین بیشتر پیشروی کنند. الکسی سمیرنوف، والی موقت کورسک، چهارشنبه با ادامه حمله زمینی قوای اوکراین که به گفته مسکو حمایت تانک‌ها و سایت زرهی و توپخانه را با خود دارند، در این منطقه در جوار سرحد وضعیت اضطراری اعلان کرد. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، میگوید که اگر دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 5 ماه نوامبر سال روان بازنده شود، مطمئن نیست که انتقال صلح آمیز قدرت انجام شود. بایدن روز چهارشنبه 7 ماه آگوست، 17 ماه اسد، در صحبت با شبکه خبری CBS در پاسخ به پرسشی در مورد انتقال صلح آمیز قدرت در پی انتخابات ماه نوامبر گفت: اگر ترامپ بازنده شود، کلاً به انتقال صلح آمیز قدرت مطمئن نیستم. رئیس جمهور بایدن گفت: منظور وی، یعنی ترامپ، همان چیز است که میگوید. ما او را جدی نمیگیریم. منظورش همین است. همه این حرفا در مورد اینکه اگر بازنده شدیم، حمام خون جاری میشود. دونالد ترامپ در ماه مارچ و در جریان یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت اوهایو هشدار داد که اگر وی در انتخابات بازنده شود، حمام خون جاری خواهد شد. در آن زمان ترامپ در مورد ضرورت حفاظت از صنعت موتورسازی حرف می‌زد. ترامپ سپس گفت که هدفش از کاربرد حمام خون اشاره به صنعت موتورسازی بوده است. ترامپ به گونه نادرست ادعا کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 در برابر جو بایدن برنده شده بود. وی به خاطر ادعاهایش مبنی بر تقلب در انتخابات با اتهامات جنایی روبرو گردید. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان در تازه ترین گزارش خود گفته است که آزادی مذاهب در افغانستان به طور پیوسته و قابل توجه کاهش یافته و محدود شده است. طالبان به اعمال مجازات اسلامی ادامه داده و ادعا می کنند که حقوق افراد به اساس شریعت اسلامی تامین است. توجه کنید به چیده گزارش تازه کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی ادیان. اجیلا نوری.
در گزارشی که کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی ململی ادیان آمده است که حاکمان افراطی طالبان علمای دینی را ساکت ساخته، اقلیت‌های مذهبی را از برگزاری مراسم مذهبی منع و تحرک آزادانه و تحصیل زنان و دختران افغان را محدود کردند. بر اساس این گزارش، مجازات بدنی و اعدام‌ها توسط طالبان اثر گرفته شده است. شلاق زدن، سنگسار، ضرب و شتم، تحقیر لفظی و تراشیدن سر در انظار عمومی شامل این نوع مجازات می‌شوند. در نیمه اول سال 2024 طالبان حدود 600 نفر را به شمول زنان در محضر عام شلاق زدند. روز گذشته در کابل یک زن و مرد با اتهام رابطه نامشروع جنسی در کابل شلاق زده شدند. فرشته عباسی از دیدبان حقوق بشر میگوید وضعیت حقوق بشر به خصوص آزادی مذاهب و اقلیت‌ها در حاکمیت طالبان نگران کننده است.
از زمان به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در افغانستان چیزی به نام آزادی مذهبی وجود نداره. محدودیت‌های بر دسترسی بر از این حق وضع شده، محدودیت‌های بر اجرای مراسم مذهبی و اماکن مذهبی در افغانستان وضع شده. اکثر اعضای طالبان به یک نسخه افراطی از مذهب سنی باور دارند. به اساس این نسخه افراطی زنان حق دسترسی به تحصیل، حق دسترسی به اشتغال و آزادی گشت و گذار را ندارند و در اکثر این موارد طالبان بر محدودیتایی که وضع کردن سبقه و توجیه دینی دارند.
سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به این مجازات شده و آن را خلاف قوانین بین‌المللی خواندند، اما طالبان میگویند که قوانین آنها بر اساس شریعت است. عزیز رفیعی، فعال مدنی و حقوق بشر، میگوید به دلیل عدم موجودیت حاکمیت قانون، تخطی‌های حقوق بشری و فردی در افغانستان افزایش یافته است.
قانون گذاری در افغانستان یا قانون گرایی در افغانستان نباشد، افراد به صورت منظم خودشان به قانون خود تبدیل میکنند. مثلا یک پلیس طالب میتونه هم قاضی باشه، هم پلیس باشه، هم مستنطق باشه و هم سارنوال باشه. یعنی انصافا تمام کارها را خودشون هم یک پلیس میتونه انجام بده، چون حاکمیت قانون وجود نداره، مراحل قانونی برای کار وجود نداره.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان توصیه کرده است که ایالات متحده افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به عنوان کشور قابل نگرانی ویژه به رسمیت بشناسد و از حکومت امریکا خواسته است تا تحریم‌ها را علیه مقامات طالبان که آزادی مذهبی را به شدت نقض کرده‌اند ادامه دهد. در گزارش همچنان در مورد اهل تشیع آمده است که این اقلیت مذهبی با آشتی رانده شده و مجبور به ترک کشور شدند. بنفشه یعقوبی میگوید بانک آزادی مذاهب در کل در افغانستان تا حد از قبل محدود شده بود، حاکمیت فعلی آزادی های مذهبی به خصوص اهل تشیع را متاثر ساخته است.
متاسفانه اهل تشیع ما شما هم محدود شدن در آزادی های مذهبیشان، در گرفتن مراسمشان، مثلا مراسم عاشورا و سایر مراسم مذهبی که دارن، اینا دوچار محدودیت شدن. ما شما شاهد کوچ های اجباری هستیم بر اساس گزارش هایی که رسیده که مردم هزاره و اهل تشیع از جای مختلف از خانه هایشان کوچ دادن میشن و من فکر میکنم یکی از دلایل اصلیش هم بحث روایت های بسیار افراطی و نادرستی هست که حاکمیت فعلی داره.
این در حال است که طالبان مکرران اتهامات تخطی ها از حقوق بشر و تبعیض علیه زنان را که در گزارش های سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری منتشر شده است رد کردند و آن را شایع پراگنی علیه حکومت اسلامی میدانند. طالبان ادعا میکنند که به اساس شریعت اسلامی عدالت را در افغانستان تامین میکنند.
در ادامه گزارش ها در مورد ابعاد سیاسی و پیامدهای تحریم های طالبان بر افغانستان که از جانب کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان تازه گزارش شده و گفته شده است که آزادی مذاهب در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به طور پیوسته و قابل توجه کاهش داده شده و محدود گردیده است، فاضیه احسان مصاحبه با کریم پیکار تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که اینک به سمع شما رسانیده می شود.
به نظر شما آزادی مذاهب در افغانستان محدود شده اگر شده به چه پیمانه؟
به حساب این واقعیت‌های جامعه افغانستان که ما می‌بینیم، به خصوص از 3 سال به این طرف که گروه طالبان به حاکمیت رسیدن، آزادی مذاهب، آزادی بیان، افکار و اعتقادات محدود شده. به این ما تردیدی نداریم، چون گروه طالبان یک گروه ایدولوژیک هستند، به اساس افکار و اعتقادات و ایدولوژی خودشان، ساختاری که ایدولوژیشان داره، ایدولوژی از اینا داره، جز خودشان، افکار خودشان، راه و رسم سیاسی و فکری خودشان، سایر افکار و آزادی ها را، چه مذهبی باشه، چه آزادی های بیان، اصلا نمیپذیرند. با او دلیل است که نسبت به سالهای قبل، مثلا ما در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه شاهد بودیم که در مورد مذاهب و یا اعتقادات بخصوص در 10 سال اخیر پادشاهیش دخالت دولت نداشت. یعنی مردم میتونستن مراسم مذهبی خودشان برپا کنن، ابراز اعتقاد داشته باشن و افکار. اما به تدریج خب موضوع افت و خیز زیادی در ظرف چند سال داشت، ولی هیچ زمانی تا این حد به صورت سیستماتیک و به صورت یعنی از جانب یک دولت حاکم بر افکار و مذاهب مردم سختگیری و فشار واقع نشده بود. امروز این وجود داره، ما تردیدی نداریم و طالبان هم پنهان نمی کنند. مثلا طالبان بعضی از رهبرانشان گفتن که شیعه ها نامسلمانند. این خودش آشکارترین بیان اعتقادی حاکمیت طالبان است که در این مورد ابراز می کنند. چنانچه ما می بینیم که اهل تشیع و هزارهای افغانستان در معرض خطر جانی قرار دارند.
طالبا بیشترین فکر میکنن ترویج هم میکنن کدام مذهب مشخصی را در افغانستان؟
طالبان تا جایی که میدانیم تحصیل کرده ها یا درسخوانده های مدارس دیوبندی و وهابیت در خاک یا در قلمرو پاکستان هستند. این خودش به ما میرسانه که از بنیاد طرز تفکرشان طرز تفکر دیوبندی و وهابیسم است. وهابیت از عربستان سعودی نفوذ کرده آمده در منطقه، که عربستان سعودی دولتش و مردمش وهابی هستند. پس میبینیم که میلیون ها میلیون دلار در مورد ترویج همین وهابیت، مذهب وهابیت در پاکستان به خصوصا به مصرف رسیده و ده ها و صد ها مدرسه وهابی در اونجا وجود داره که طالبا هم از این برخوردار شدن و مدرسه دیوبند که مشهورترین مدرسه استعماری در شبه قاره هند بوده هم در پاکستان احزاب مختلف امروز وجود دارن، نفس میکشن، فعالیت میکنن که به مور و رسم مدرسه دیوبندی که در واقع سلفی ها هستن، یعنی برگشت به دوران صحابه، برگشت به دوران حضرت محمد. این یک چیز واضح است. در این مورد شکی نداریم که طالبان هم گرایش دارن، هم تبلیغ میکنن و هم طرفدار ترویج همین مسائل هستن.
تشکر. و سوال آخر ممیز حمیر صاحب که مداخله حکومت ها در امور مذهبی چقدر میتونه خطرناک باشه و چی خطراتی را در پی میتونه داشته باشه؟
خب البته هر دولتی، هر رژیم یا حاکمیت در واقع حاکمیتی است که بر مردم تعمیل میشه و مردم نیروی اصلی جامعه هستند که مورد حاکمیت قرار میگیرن. رابطه مردم و حاکمیت یک رابطه دو جانبی منطقی و اصولی باید باشه. مثلا هر دولتی که حاکم است، حاکم بالای آنمو مردمی است که از او وفا میخواید، از او اطاعت و طبیعت آرزو میکنه و مالیات میخواید، خراج میخواید و خدمات اجتماعی مختلف. پس مردم یا شهروندای یک جامعه هم از دولت مقتدر یا حاکم انتظار حمایت و انتظار همنوایی و همکاری را دارد. اینال اگر حاکمیتی که در یک جامعه وجود دارد مردم خود، شهروند خود به بانه های این آن زیر فشار قرار بده، در واقع امو رابطه منطقی فی ما بین دولت بسر اقتدار و شهروندای یک جامعه منقطع میشه و این انقطاع منجر میشه به خصومت ها، عداوت ها، خیزش ها، جنبش ها و شورش ها و امثال هم. پس میبینیم که این مربوط به یک حکومت بسر اقتدار میشه که چقدر آگاهانه در برابر این موضوع ظریف و مهم و حیاتی مردم برخورد عاقلانه و ظریفانه داشته باشه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، در حالی که ژاپن این هفته از 79 سال تخریب شهرهای هیروشیما و ناگاساکی توسط بمب‌های هسته‌ای در پایان جنگ جهانی دوم یاد بود به عمل می‌آورد، پس از دهها سال طلبی این کشور به خاطر تهدیدهای متعدد منطقه‌ای دستخوش تغییرات عمیق در نگرش خود به قدرت نظامی شده است. برگردان گزارش هنری ریجوال، خبرنگار صدای امریکا، را از نجیب خلیل در مورد
در ساعت 8:15 صبح روز سه‌شنبه، زمان دقیق انفجار بم اتمی در ارتفاع 600 متری هیروشیما در 6 آگست سال 1945، ژاپن برای یادآوری از وحشت‌های رخ داده در شهر 1 دقیقه سکوت کرد. فومیو کشیدا، صدر اعظم ژاپن، گفت:
این ماموریت ژاپن است، تنها کشوری که از جنگ هسته‌ای رنج برده است تا واقعیت بمباران اتمی را به نسل‌های آینده منتقل کند.
شیوه شکست ژاپن وضعیت این کشور را تغییر داد و باعث بیزاری از جنگ و قدرت نظامی شد که برای نسل‌ها ادامه داشت. اما تحلیلگران می‌گویند که این حالت در حال تغییر است، زیرا کشور با تهدیدات منطقه‌ای متعدد روبرو است. یی کوانگ هنگ، استاد دانشگاه توکیو، می‌گوید:
برنامه میزایلی هسته‌ای کره شمالی، قاطعیت نظامی چین، ادعاهای ارضی در بحیره شرقی چین و همکاری نظامی تنگاتنگ روسیه با چین در چند سال گذشته.
هفته گذشته ایالات متحده، نزدیکترین متحد ژاپن، از ارتقای عمده فرماندهی نظامی خود در این کشور خبر داد. توکیو بارها از ایالات متحده خواسته است تا با استفاده از بازدارندگی گسترده یا سلاح‌های هسته‌ای از ژاپن دفاع کند. گراند نوشوم، تحلیلگر مرکز پلیسی امنیتی، میگوید:
آنها همیشه در مورد تعهد آمریکا به استفاده از تمام توان خود برای دفاع از ژاپن تردید داشتند و این شامل سلاح‌های هسته‌ای می‌شود.
برای چندین دهه خشم در میان همسایگان آسیایی ژاپن نسبت به اقدامات آن کشور در جنگ جهانی دوم مانع همکاری نزدیکتر شد. به گفته تحلیلگران این وضعیت نیز در حال تغییر است.
کشورهای مانند فیلیپین اخیراً قراردادهای دفاعی بسیار مهمی با ژاپن امضا کردند، مانند توافقنامه دسترسی متقابل. در واقع اولین کشور آسیایی است که این کار را با ژاپن انجام داده است.
اما 79 سال پس از ضربه روانی شکست هیروشیما و ناکاساکی، آیا مردم ژاپن آماده هستند تا بار دیگر به قدرت نظامی تبدیل شوند؟ کونیهیکو میاکی، رئیس مرکز پالیسی خارجی، میگوید
There is a sea change also in the public opinion in my country as well.
در کشور ما نیز تغییرات در افکار عمومی وجود دارد. ما احتمالاً بتی حرکت میکنیم، اما همیشه جلوتر میرویم و هر بار یک قدم به جلو میرویم. شاید این بار دو سه قدم به جلو.
چین ماه گذشته در واکنش به تغییر موضع نظامی ژاپن گفت که توکیو باید به طور جدی روی سابقه تجاوزات خود فکر کند. تحلیلگران میگویند که ژاپن با تهدیدهای متعدد روبرو است، از جمله از سوی خود چین.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اسرائیل تعهد کرده است که رهبر جدید گروه حماس یحیی سنوار را از بین خواهد برد. یحیی سنوار رهبر حماس که گفته می شود در راه عملات 7 اکتبر به اسرائیل است، اکنون رئیس سیاسی جدید گروه تروریستی فلسطینی حماس و همچنین رهبر نظامی آن مستقر در غزه تعیین شده است. تحلیلگران می گویند که بعید است که سنوار با توافق آتش بس با اسرائیل برای پایان دادن به جنگ در غزه و بازگرداندن گروگان ها دست یابد. اما سخنگوی حماس می گوید که سنوار به مذاکرات ادامه خواهد داد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
نیکولاس هراس از مؤسسه خطوط مشی جدید واشنگتن به صدای امریکا میگوید که انتصاب یحیی سنوار به اتفاق آرا به عنوان رئیس سیاسی جدید حماس نشان میدهد که غزه اکنون مرکز صحنه است و نه قطر، جایی که رهبری سیاسی در آن مستقر شده است.
Now. Hamas is making a very clear statement to the world.
حالا حماس یک بیانیه صریح به جهان و نه فقط به اسرائیل، ایالات متحده، قطر و مصر میدهد که مسیر حماس از غزه میگذرد و اساساً حماس مایل است تا پایان بسیار تلخ مبارزه کند، نه فقط برای بقای خود با عنوان یک سازمان، بلکه از دیدگاه آن برای آینده مردم فلسطین. حماس به اسرائیلی ها و هر کسی که به اونا کار میکنه اشاره میرسانه که راه برای جدا کردن غزه و آینده غزه از حماس وجود نداره.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت که اکنون بر عهده یحیی سنوار است که در مناقشه 10 ماهه غزه به توافق آتش بس دست یابد، زیرا او تصمیم گیرنده اصلی بوده و باقی میماند. این نشان می‌دهد که حتی زمانی که اسماعیل هنیه مذاکره کننده ارشد حماس که نسبتاً معتدل‌تر تلقی می‌شد و هنوز زنده بود، این وضعیت وجود داشت. خالد حروب، متخصص حماس در پانتون شمال غربی قطر، به روزنامه لوموند فرانسه گفت اگر اسرائیل، ایالات متحده و متحدان آنها در منطقه و فراتر از آن امیدوار بودند حماس را با زور تحت سلطه خود درآورند، پاسخ با آن یک حماس تندروتر خواهد بود. و گفت در حالی که واشنگتن و قطر تلاش میکنند به توافق دست یابند با امید کاهش تشنج فعلی بین اسرائیل و ایران، و ملایمتی را در موضوع این گروه مشاهده نمیکند. سینیزیا بیانکو، کارشناس مسائل خلیج فارس در شورای روابط خارجی اروپا، به صدای امریکا میگوید که قطر 8 ماه تلاش کرده است تا شاهد تحقق توافقی باشد، اما حماس واقعا خط سیر خود را از ایران میگیرد.
آنها فقط به ایران و شاید به سایر حامیان خارجی تا حدود روسیه و چین نیز پاسخ می‌دهند. علت سیاسی و نظامی اکنون یکی است. این بدان معناست که هرم نفوذ قطر اکنون کمتر شده است.
افسران استخباراتی اسرائیل و ایالات متحده و نیویورک تایمز گفتند که استراتژی سنوار این است که جنگ در غزه را تا زمانی که برای از بین بردن اعتبار بین‌المللی اسرائیل و آسیب رساندن به روابط آن با متحد اصلی خود ایالات متحده لازم است ادامه دهد. نیکولاس هراس گفت که او سنوار را هم تحت تأثیر جنرال قاسم سلیمانی، قمندان کشته شده سپاه پاسداران ایران می‌بیند و هم از کتاب رهنمای اسرائیل و استفاده می‌کند. هراس گفت سلیمانی یک استراتژی کامل برای ایجاد شبکه از نیابتی‌ها و شرکایی که اسرائیل را احاطه کردند، از جمله حماس، برای نابودی آن ایجاد کرد. نیکولاس هراس
به مرور زمان یک سلسله درگیری های فرسایشی با اسرائیل، بنیامین اسرائیل را از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سپس از نظر جیوپولیتیکی تضعیف خواهد کرد. همه او عناصر در این درگیری فعلی که حماس در 7 اکتبر سال 2023 آغاز کرد موجودیت داشته و ما شاهد اجرای این کتاب رهنمای سلیمانی هستیم.
ناظران می گویند که هم سنوار و هم بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با دلایل سیاسی خود تمایل به دستیابی به توافق آتش بس ندارند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در سخنرانی در کنفرانس امنیتی اسپن در مورد احتمال آتش بس میان اسرائیل و حماس در غزه گفت باورمندم که برای نیل به یک توافق که منجر به آتش بس، برگرداندن گروگان‌ها و قرار دادن من به مسیر بهتر برای تأمین صلح و امنیت پایدار شود به سمت هدف در حرکت استیم. اکنون سوال تکمیل کردن مذاکرات در مورد برخی از جزئیات حیاتی است که مهم تلقی می شود. در مورد هدف درازمدت تلاش برای ایجاد صلح و امنیت پایدار، متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تأکید کرد که حماس نمی تواند از این به بعد نقشی در حکومت غزه داشته باشد. او این مطلب را پس از آن بیان کرد که جناح‌های مختلف فلسطینی به شمول حماس و فتح که اداره خودمختار فلسطین را کنترل می کنند با میانجیگری چین اعلامیه را امضا کردند که می تواند به نقشه راه برای تشکیل دولت آشتی ملی برای غزه پس از جنگ منجر شود. میلر گفت وقت بحث حکومت پس از جنگ در غزه مطرح می شود، نقشه برای یک گروه تروریستی در آن موجود بوده نمی تواند. حماس از دیر زمان یک سازمان تروریستی بوده است. دستان آنان آغشته با خون غیر نظامیان بیگناه، هم اسرائیلی ها و هم فلسطینیان است. آنگونه که واضح کردیم می خواهیم حکومت فلسطینی را شاهد باشیم که غزه و کرانه غربی را یک پارچه اداره کند. میلر گفت که ایالات متحده چین را ترغیب کرده است تا از نفوذ خود بر کشورهای منطقه که با آن رابطه دارد کار گرفته و از هر گونه تشدید جنگ جلوگیری کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت به گونه مثال ایران که جنگجویان نیابتی را تنبیل و حمایت می کند و بر اسرائیل راکت پراگنی می کنند، یا در خصوص حوثی ها که بر کشتی های تجارتی حمله می کنند، ما از چین خواستیم تا از نفوذ خود برای پایان بخشیدن آن حملات کار بگیرد و به این کار ادامه خواهیم داد. میلر گفت که با وصف حکومت فرضی آشتی ملی و اظهارات سخنگوی حماس که هر از هرگاه بیانیه می دهد، حماس به صفت یک سازمان از حمایت در خشونت، حمایت در تروریسم یا تعهد به تخریب دولت اسرائیل دست نبرداشته است. متیو میلر گفت در نهایت بهترین روش برای این که تضمین شود که حماس دوباره نیرو نگیرد و موضع خود را در داخل غزه تثبیت نکند این است که یک مسیر متفاوت سیاسی برای مردم فلسطین ارائه شود و این چیزی است که ما متعهد به انجام دادن آن هستیم و این چیزی است که با همه شرکای خود در منطقه تلاش داریم بر آن کار کنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.